بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. همطور که در جلسات گذشته اشاره شد، بحث ما در توارد حالتین هست. دو حادثه اتفاق افتاده، نمیدونیم کدام یک از اونها تقدم داشته و کدام تأخر. استصحاب آیا در هر دو جاری میشه، با هم تعارض میکنند، یا فقط در یکی جاری میشه؟ دو حالت مطرح بود، یکی اونجایی که هر دو مجهول التاریخ باشن و یکی اونجایی که یکی معلوم و دیگری مجهول باشه. گفتیم در معلوم التاریخ مشکلی نیست، اما اشکالاتی در مجهول التاریخ مطرحه. گفتن این استصحاب فرد مردده، پاسخ دادیم استصحاب فرد مردد نیست. اینجا ما در واقع جامع بین فردین رو داریم استصحاب میکنیم، نه خصوص یکی از دو فرد رو. گفتند که فاصله بین یقین و شک به یقین مناقص شده است. گفتیم هرچند متیقن اون یقین نقیض متیقن این یقین هست، اما این خود یقین مناقض این یقین نیست، چرا که ما یقین نداریم به این که اون یقین قبلی از بین رفته باشه. در نتیجه دو یقین با یکدیگر مناقض نیستن، هرچند که متیقن اونها اونچه که یقین بهش تعلق گرفته با یکدیگر نقیض باشن. فرمایش امام رضوان الله علیه رو هم در توضیح این مطلب اشاره کردیم که معیار در مسئله اتصال یقین به شک این استش که بین اون یقین و شک یقینی که مناقض این یقین است پیدا نشه، نه صرف این که یقینی پیدا بشه که متیقنش مناقض با متیقن این یقین هست. مرحوم عراقی اشکال کردن که اینجا دو فرده که یکیش ما یقین داریم مرتفع شده و یکیش یقین داریم که اگر باشه باقیه، بنابراین چه چیز رو استصحاب میکنیم؟ پاسخ دادیم که در واقع ما جامع بینه فردین رو استصحاب میکنیم، که حالا بعد این اشکال رو تو فرمایش امام هم به شکلی خواهیم دید. مرحوم عراقی باز اشکال کردن به این که اینجا ما شک در یقین به حدوث نداریم، چون در واقع نمیدونیم که قبلا نبوده و بعد حادث شده باشه. پاسخ دادیم که یقین سابق کافی است، لازم نیست این یقین ضرورتاً یقین به حدوث به معنای فلسفی کلمه باشه، بنابراین این اشکال وارد نیست. نتیجه‌ای که تا الان گرفتیم این است که در اون مثالی که ذکر کردیم، وقتی من میدونم نجاستی بوده از ساعت 9 یا ساعت 11 و میدانم طهارتی بوده ساعت 10 مثلا که اون طهارت زمانش مشخصه، اینجا من آیا میتونم استصحاب بکنم اون مجهول التاریخ رو که نمیدونم ساعت 9 یا ساعت 11؟ پاسخی که ما دادیم بله، و توضیحی که دادیم این بود که در واقع من علم اجمالی دارم به حدوث نجاست ساعت 9 یا ساعت 11، یا به تعبیر دیگری علم اجمالی دارم به وجود نجاست ساعت 9 یا ساعت 11، و همین معلوم بالاجمال رو که جامع بین فردین هست من استصحاب میکنم، یعنی میگم من یقین دارم نسبت به این معلوم بالاجمال، شک دارم در بقایش، استصحاب جاری میشه. و همطوری که توضیح دادیم این یقین و شک به یکدیگر متصلند، قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه یکیست، بنابراین اشکالی در جریان استصحاب به نظر نمیرسه. آخرین اشکالی که مطرح کردن اینه که شما با این استصحابی که انجام میدید چه چیز رو ثابت میکنید؟ شما ثابت میکنید که نجاستی در یک زمان به اصطلاح نسبی وجود داره، زمانی که نسبت به مثلا طهارت داره سنجیده میشه که قبلش یا بعدشه. اما شما نمیتونید نجاست رو در زمان واقعی در واقع اثبات کنید، این رو شما ندارید. اون چی که شما داری این است که یا ساعت 9 یا ساعت 11، یعنی یا قبل یا بعد از طهارت، این نجس بوده و نجاست رخ داده. اما اینکه شما نسبت به زمان واقعی بتوانید به نحو تفصیلی حکمی رو ثابت کنید، نه، شما فقط به صورت اجمالی یک حکمی رو نسبت به زمان نسبی که زمانی است که در مقایسه با طهارت در واقع پیدا میشه، قبل یا بعد طهارت، در واقع دارید اثبات میکنید، در حالی که آثار مترتب است بر طهارت یا نجاستی که در واقع زمان رخ میده، نه در زمان نسبی اجمالی. اونی که در واقع در یه زمان مشخصی اتفاق میفته اون هست که اثر داره، اما این زمان نسبی اجمالی که یک امر ذهنی است، این که اثری نداره. که شما هم با استصحاب فقط این امر ذهنی رو در واقع استصحاب میکنید و این استصحاب این امر ذهنی اثری برش مترتب نمیشه. پاسخ این اشکال این است که ببینید، ما در واقع جامع بین فردین رو که در جلسات گذشته توضیح دادیم، مفهوم این جامع رو که در واقع متعلق علم اجمالی ماست، ما جامع بین فردین رو یقین داریم به این که بوده و الان شک داریم در بقایش که آیا هست یا نه، و جامع بین فردین که در واقع متعلق علم اجمالی ماست، همونطوری که در جلسات گذشته توضیح دادیم، در واقع در این حال که یک عنوان انتزاعی است، یکی از این دو، اما این عنوان انتزاعی به نحوی اشاره داره به واقع خارجی که گفتیم قبلن تفاوت بین موارد علم تفصیلی به وجوب تخییری با علم اجمالی به وجوب تعینی، اون تفاوت اینجا محفوظ. بنابراین در واقع اون چی که ما داریم استصحاب میکنیم عبارت است از این که یه فردی در یک ظرف زمانی در واقع رخ داده که حالا ما نمیدونیم اون ظرف زمان واقعی قبل یا بعد از طهارت بوده، ولی همون فرد رو شک داریم که باقی است یا ببخشید، البته اون فرد که من میگم یعنی همین به معنایی که در علم اجمالی گفتیم، یعنی جامع بین فردین. چون حالا من این تعبیر فرد که میکنم قبلا توضیح دادم که رو مبنایی که ما داریم در علم اجمالی میتونیم اسم این رو بذاریم فرد، فرد مردد به اون معنایی که مرحوم آخوند اسم گذاشته، یعنی این تفسیری میشود غیر از تفسیر متعارف از فرمایش مرحوم آخوند. اما حالا با قطع نظر از این نکته که حالا میتونیم از این تعبیر کنیم به فرد مردد یا جامع بین فردین، حالا چه تعبیر کنیم به فرد مردد چه تعبیر کنیم به جامع بین فردین، ما تأکیدمون اینه مقصود ما اون جامع انتزاعی است که به نحوی اشاره داره به اون واقع خارجی، به گونه ای که تفاوت بین علم اجمالی به وجوب تعینی با علم تفصیلی به وجوب تخییری محفوظ باشه. اون نکته‌ای که مکرر تو بحث‌های علم اجمالی گفتیم، تو جلسات قبلم گفتیم. علی حال ما در واقع همون متعلق علم اجمالی رو که یقین داریم بهش و اونم اثر داره، اثرش اینه که اگر مثلا فرض کنید یک ظرفیست، من میدونم که در یک ساعت 9 یا ساعت 11 نجس شده و میدونم ساعت 10 یک تطهیری صورت گرفته، اگر نجاست قبل از ساعت 10 بوده پاک شده و اگر بعد از ساعت 10 بوده این همچنان نجسه، من اون فرد، ببخشید، اون جامعه بین فردین رو، حالا هی تعبیر فرد میکنم با همون مفهومی که قبلا توضیح دادیم، اون جامعه بین فردین رو که نجاست ساعت 9 یا ساعت 11 باشه، که یقین به حدوثش دارم یا به تعبیری یقین به وجودش دارم و شک دارم در این که هنوز ادامه داره یا نه، اون رو استصحاب میکنم. اثرش این است که باید از این ظرف اجتناب بکنم. اگر فقط البته این استصحاب جاری بشه، اثرش اینه که باید از این ظرف اجتناب کنم. البته اگر استصحاب معلوم و تاریخ جاری شد، یعنی طهارت که گفتیم جاری میشه، با هم تعارض میکنم و در نتیجه تساقط میکنم. نتیجه ای که از بحث تا اینجا به دست میاد اینه که در موارد محل بحث ما، یعنی توارد حالتین، چه مجهول التاریخ باشن هر دو، چه یکی معلوم التاریخ و دیگری مجهول التاریخ، استصحاب در هر دو جاری میشه، در نتیجه با یکدیگر تعارض و تساقط میکنه. ارکان استصحاب در هر دو وجود داره. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یه بحثی رو مطرح کردن که تو آثار اصولی متعارف کمتر به این شکل این بحث مطرح شده، هرچند که در آثار فقهی به این بحث اشاره شده، ولی تو مباحث اصولی به خصوص اصولی که در مدرسة النجف تجلی پیدا کرده فقط همین مقدار مطرح شده که گفتیم تا الان، که دو تا حادثه هست، نمیدونیم کدامشون تقدم دارن کدام تأخر. بعد این بحث مطرح شده که آیا در مجهول التاریخ استصحاب جاری میشه یا نه، گفتن در معلومش مشکل چندانی نیست، اونی که محل بحث مجهوله که توضیح داده. اما تو ادبیات فقهی ما بحثی مطرحه که امام رضوان الله علیه اون بحث رو اینجا مطرح کردن و اون اینه که خب این دو حالتی که ما گفتیم یک وقت از هر دوشون مجهول و تاریخ هند، یک وقت هر دو معلوم و تاریخ، ای ببخشید، یکی مجهول و تاریخ و یکی معلوم و تاریخ، این دو حالتی که بحث شد، خود اینها باز قابل طبقه بندی هستن. یعنی گاهی هست ما حالت قبل از این دو رو میدانیم و گاهی حالت قبل از این دو رو نمیدانیم. بنابراین در هر یک از اینها دو تا فرض پیدا میشه. یک وقت اینکه حالت سابق بر این حالت معلومه، یک وقت اون حالت سابق معلوم نیست. اونجایی که حالت سابق معلومه با سه تا فرض پیدا میشه. یک وقت هستش که اون حالت سابقی که معلومه اثرش مساویه با این حالاتیست که محل بحثن، یه وقت اثر اضافه داره و یک وقت اثر کمتر داره. ببینید، حالا برای اینکه این مسئله روشن بشه، همین مثالی که ما زدیم، طهارت و نجاست، خب دو تا فرض در موردش میشه در نظر گرفت. یکی این که قبل از این دو حادثه ای که من الان نمیدانم کدام مقدمه کدام مؤخر، میدونستم وضعیت این ظرف چه بوده. یعنی این ظرفی که میدونم ساعت مثلا 10 تطهیر شده و نمیدونم ساعت 9 یا 11 نجس شده یا نه، میدونستم که قبل از این داستان وضعیتش چی بوده. مثلا ساعت 8 صبح وضعیتشو میدونم، یک وقت هست این وضعیت رو نمیدونم. اون چی که بحث کردیم در فرض این که وضعیت قبلی رو ندونیم بوده در واقع. یعنی ما با قطع نظر از حالتی که قبل از این دو حادثه وجود داره بحث کردیم که آیا این دو استصحاب جاری می شوند یا نه، نتیجه گرفتیم که هر دو استصحاب جاری می شن و تعارض می کنن و تساقط می کنن. اما اگر حالت قبل رو بدانیم، آیا باز همین بحث هست؟ یعنی الان ابتداعاً ممکنه از ما بپرسن، بگیم خب این اثری نداره، ما یه وقت حالت قبل رو نمیدانیم یه وقت میدونیم. اگه حالت قبل رو بدانیم چون این دوتا استصحاب با هم تعارض و تساقط میکنه، در نتیجه اون حالت سابقه استصحابش بدون معارض جاری میشه. یعنی اگر حالت سابقه بر این دو حالت طهارت بوده، استصحاب طهارت جاری میشه. اگر حالت سابقه بر این دو حالت نجاست بوده، استصحاب نجاست جاری میشه. چون این دوتا استصحاب طهارت و نجاستی که تقدم و تأخرشون رو نمیدونیم با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن. ممکنه اینطوری به ذهن بیاد. ولی اونی که محل بحث فقها بوده که همین مسئله، فتواشون اینطوری نبوده. فقها اونجایی رو که وضعیت حالت قبل معلوم باشه، که ما قبل از این دو حالت بدونیم وضعیت چطور بوده، مشهورشون قائل شدن به این که ما باید بنا رو بگذاریم بر اینکه هیچ یک از اون اصول جاری نمیشه و بر اساس قواعدی که وجود داره عمل کنیم. مثلا حالا مثالی که زده امام رضوان الله علیه، من این اون مثال رو بگم. امام اینجوری فرض کردن که من میدونم یک حدثی بوده و یک طهارتی، طهارت از حدث. نمیدونم اول حدث صورت گرفته بعد طهارت از حدث یا عکسش بوده، اول طهارت از حدث بوده بعد حدث. حالت سابقه شو میدونم، میدونم که قبل از این حدث مثلا من محدث نبودم، قبل از این حدث و طهارت محدث نبودم، طهارت داشتم. یا میدونم که قبل از این حدث و طهارت محدث بودم، میدونم. حالا تا اون حدی که ما الان بحث کردیم، ممکنه اینطوری کسی بگه اگه مثلا من میدونم که ساعت 8 صبح وضو داشتم و بعد میدونم یه حدثی و یک وضویی بعد از این ساعت رخ داده، ولی نمیدونم اول حدث بوده بعد وضو که الان باز متطهر باشم، یا نه اول وضو بوده بعد حدث که الان محدث باشم. ممکنه با اون چیزی که تا الان گفتیم به این نتیجه برسیم، بگیم خب طهارت، ببخشید، استصحاب طهارت حدثی با استصحاب نجاست حدثی، استصحاب محدث بودن تعارض میکنه، تساقط میکنه، حالت سابقه من چون طهارته پس الان متطهرم، این استصحابش جاری میشه. اما مشهور اینجوری نگفتن، مشهور گفتند توی این فرض شما نمیتوانید حکم به طهارت بکنید، بلکه با توجه به قاعده اشتغال برای نماز مثلا باید دوباره وضو بگیرید، چون الان شما اگر نماز بخوای بخونی به استناد این که قبل از این دو حادثه متطهر بودی و الان نمیدونی که این دو حادثه چگونه بوده، قبل و بعد اونها رو خبر نداری و چون خبر نداری احتمال میدی متطهر باشی، گفتن با این احتمال یقین پیدا نمی کنی به امتثال، بنابراین برای این که یقین پیدا کنی به امتثال ناچاری که وضو بگیری. این مشهور. مرحوم محقق، محقق حلی در معتبر آمده گفته است که اون حالت سابقه معلوم رو که ما میدانیم، فرض اینه که اون حالت سابقه برای ما معلومه، یعنی قبل از این دو حادثه، هر چی هست به خلافش باید عکس کنه. یعنی اگر قبل از این دو حادثه من متطهر بودم، الان باید بگم محدثم، و اگر محدث بودم الان باید بگم متطهرم. ساعت 8 من اگر وضو نداشتم میدونم، و بعد میدونم که یه وضوی بوده یک حدثی، الان باید بگم که وضو دارم، یعنی میتونم. اما اگه ساعت 8 وضو داشتم بعد یک حدثی بوده یک وضوی، باید بنا رو بگذارم برای اینکه الان محتسم، به ضد حالت سابقه باید عکس کنیم. چرا؟ ایشون میفهمد به خاطر اینکه دو تا حادثه بعدش اتفاق افتاده که یکی از اونها نقیض حالت سابقه بوده، بنابراین قطعاً اون حالت سابقه معلومه منتفی شده. یعنی فرض کنید من ساعت 8 محدث بودم، میدونم بعد از ساعت 8 یه وضوی گرفتم یه حدثی، این وضو چه قبل از این حدث باشه چه بعد از این حدث، قطعاً اون حدث ساعت 8 منتفیه. چون من اگه اول وضو گرفتم بعد محدث شدم، خب با اون وضو حدث ساعت 8 منتفی شد. اگر ابتدا حدث بوده بعد وضو گرفتم، باز با این وضو اون حدث معلومه ساعت 8 منتفی شد. بنابراین قطعا اون حالت سابقه معلومه منتفی شده. چون قطعا منتفی شده و من یقین ندارم که دوباره برگشته یا نه، چون اگر این وضوع بعد از دوتا حدث باشه الان من متوضیم، و اگر قبل از حدث باشه من الان محدثم، چون اینو نمیدونم باید ضد حالت سابقه رو عکس کنم، چون یقین دارم که ضدش تحقق پیدا کرده اما یقین ندارم زائل شده یا نه، بنابراین ضد حالت سابقه رو باید بگم هنوز به حال خودش باقی. خب دقت فرمودید، مشهور گفتند که در جایی که حالت سابقه معلومه ما نمیتونیم به اصطلاح نسبت به حالت سابقه قضاوتی کنیم، باید به قواعد بعدش مراجعه کنیم. مثلا وقتی حالت سابقه طهارت نمیتونیم الان بگیم متطهریم، وقتی حالت سابقه حدثه نمیتونیم بگیم الان محدثیم. در هر دو حال ما باید به قواعد بعدی مراجعه کنیم، مثل قاعده اشتغال که مثلا برای نماز مطرح میشه. مرحوم محقق در معتبر فرمودن ضد حالت سابقه را عکس میکنیم، اگر محدث بودیم میگیم الان متطهریم، اگر متطهر بودیم میگیم الان محدث. حضرت امام رضا الله علیه تفصیل میدن، ایشون میفرمان اگر هر دو حادثه مجهول التاریخ باشه، فرمایش مرحوم محقق درسته، یعنی اگر من حالت سابقه رو میدانم، میدونم که ساعت 8 مثلا محدث بودم و بعدش میدونم یه حدثی بوده یه وضوعی، ولی نمیدونم زمانی هیچ کدوم، نه وضوع رو نه زمان حدث رو، هر دو مجهولن، نمیدونم کدوم اول بوده کدوم بعد، حضرت امام رضوان الله علیه میفرمان اینجا قول محققه، یعنی ما عکس میکنیم به نقیض حالت سابق. توی این مثال که من در ساعت 8 میدونم محدث بودم، الان ساعت مثلا 12 بنا رو میذارم بر طهارت. بنابراین به فتوای حضرت امام، یعنی حالا توی این بحثشون، شخصی که در چنین وضعیتی قرار بگیره تو ساعت 8 میدونه که محدث بوده، بعد میدونه از ساعت 8 تا 12 یه حدثی سر زده و یک وضوعی هم گرفته، نمیدونیم کدومش اول بوده کدومش بعد، به زمانیش کدوم رو هم نمیدونه، امام میفرمان اینجا بنا رو میذاره بر طهارت، نیاز به وضو نداره. اما اگر یکی از این دوتا معلوم و تاریخ باشه چی؟ یعنی از این دوتا حادثهی که من تقدم و تأخرشون رو نمیدونم، یکیشون معلوم و تاریخ باشه، اینجا امام تفصیل میده، میفرماین کدام معلوم و تاریخه؟ ضد حالت سابقه یا همون مشابه حالت سابقه؟ یعنی من که حالت سابقه فرض کردم حدث، حالا میدونم یک وضوعی و یک حدثی رخ داده، امام سوال میکنن کدام یک از این دوتا معلوم و تاریخه؟ یه وقت معلوم و تاریخ وضوعه که ضد حالت سابقه است، یک وقت معلوم و تاریخ حدثه که مشابه حالت سابقه است. ایشون میفرماد اگر ضد حالت سابقه باشه معلوم و تاریخ، باز نظر محقق درست، یعنی اگر من میدونم ساعت 8 محدث بودم و میدونم که ساعت 9، حالا یا بگیم ساعت 10، میدونم ساعت 10 وضو گرفتم و میدونم یه حدث دیگری هم رخ داده که ممکنه قبل از ساعت 10 بوده یعنی ساعت 9، ممکنه بعد از ساعت 10 بوده یعنی ساعت 11، الان در ساعت 12 وضعیت من چیه؟ حالت سابقه حدثه، معلوم التاریخ طهارته که ضد حالت سابقه است. امام میفرمان نظر محقق، یعنی بنا رو میذاریم بر ضد حالت سابقه. اما اگر معلوم التاریخ مشابه حالت سابقه شد، یعنی من میدونم ساعت 8 محدث بودم، میدونم ساعت 10 هم یک حدث دیگری پیدا شده و میدونم از ساعت 8 تا 12 یه وضوعی هم گرفتم که نمیدونم اون وضوع بعد از اون حدث ساعت 10 بوده یعنی ساعت 11 که الان متطهر باشم، یا اون وضوع قبل از حدث ساعت 10 بوده که در نتیجه من الان محدثم. امام میفرمایند در این فرض که معلوم التاریخ مشابه اون حالت سابقه معلوم است، من با مشهور موافقم. یعنی اینطوری نیست که حتما بنا رو بذاریم بر ضد حالت سابقه. ها چطور این معجزه رخ میده؟ امام اینو توضیح میده که چرا در مجهوله تاریخ ایشون با محقق موافقن مطلقا، اما در معلوم التاریخ، اونجایی که اونی که معلوم التاریخه ضد حالت سابقه باشه، با محقق موافقن و اگر مشابه حالت سابقه معلومه باشه با مشهور موافق. اما در مورد مجهول التاریخ، امام رضوان الله علیه میفرمایند یه چیزی که چند سبب داره، اگر یکی از اسبابش تحقق پیدا کرد و مسبب حاصل شد، اون سببهای بعدی دیگه اثری ندارن. مثلا حدث اسباب مختلفی داره، یکیش مثلا خروج بوله، یکیش خروج قائته، یکیش نومه مثلا، نه همه اسباب حدث هم. خب اگر یکی از این اسباب تحقق پیدا کرد و شخص محدث شد، دیگه تحقق ما بقیه این اسباب اثر تازه‌ای نداره. یعنی کسی که مثلا بول از او خارج شد و محدث شد، دیگه حالا خروج قائط یا خابیدن چیز تازه ایجاد نمی کنه، همون محدث بوده و هست. با این وصف حالا الان بریم سر سراغ مجهول التاریخ، که هر دو مجهول التاریخ هست. امام می فرماید من می دونم که مثلا ساعت 8 صبح محدث بودم، یک حدثی هم بعدش رخ داده و یک طهارتی هم بعد از این اتفاق افتاده، که نمی دونم اون حدث قبل از طهارت بوده یا عکسش بود. ایشون می‌فرمایند خب اون حدث اولی همطوری که مرحوم محقق گفت قطعاً به این طهارت نقض شده، چون این طهارت چه قبل از حدث دوم باشه چه بعد از حدث دوم باشه، حدث اول رو اثرش رو از بین میبره. بنابراین ما الان میدونیم که اون حدث اول نقض شده و طهارت پیدا شده و طهارت رو میتونیم، این طهارت پیدا شده که یقینا هست رو که یقین داریم الان، چون اون حدث یک جایی نقض شده و طهارت پیدا شده، همون طهارت رو میتونیم استصحاب کن، بنا رو بذاریم بر بقاش. شما میگید خب آقا یه حدثی هم هست که ما نمیدونیم قبل از این طهارت بوده، که اگر قبلش باشه خب طهارت باقیه، و یا بعدش بوده، اگر بعدش باشه اون طهارت از بین رفته. حضرت امام میفرمایند حدث رو نمیشه استصحاب بکنیم، بگیم این حدث رو ما یقین داریم بهش، اونم استصحاب میکنه. چرا؟ شما میفهمم به خاطر این که اگر قبل از این طهارت بوده اون حدث، که قطعا به واسطه این از بین رفته، پس یک طرفش قطعی و زواله، اگر بعدش بوده باقیه. اما ما که نمیدونیم که این بعد از طهارت حدثی ازش سر زده باشه، پس این فرد بعدی یعنی بعد از طهارت ما شک در حدوثش داریم، نمیدونیم اصلا واقع شده یا نه. بنابراین اون حدث یک فردش قطعی و زواله و یک فردش محتمل الحدوثه، چون حدوثش یقینی نیست. ببینید کدوم قسمتشو، این قسمت اخیر رو، به این قسمت اخیر فرمایش حضرت امام اینه. ببینید امام میخوان ثابت کنن که چرا استصحاب طهارت جاری میشه که نقیض حالت سابقه است، حالا این که مثال ماست، ولی استصحاب حدث جاری نمیشه. میفهمان استصحاب طهارت جاری میشه به خاطر این که ما یقین داریم اون حدث سابقی که معلوم بود قطعا از بین رفته، اون حدث ساعت 8 قطعا از بین رفته. چون من یقین دارم از ساعت 8 تا ساعت 12 وضو گرفتم و چه اون حدث بعدی قبل از وضو باشه چه بعد از وضو، قطعا این وضو اون حدث معلوم سابق رو از بین برد. بنابراین من یقین دارم به نقیض حالت سابقه که قبل یک زمانی تحقق پیدا کرده ضد حالت سابقه، و میتونم همون رو استصحاب کنم. اگر شما بگید آقا این حدث دوم رو من استصحاب میکنم، حدث اول یقینا زائل شده، بله، ولی حدث دوم که یقینی نیست زوالش، چون اگر قبل از این وضو باشه زائل شده، ولی اگه بعد از وضو باشه هنوز هست. امام میفرمان نسبت به این حدث شما نمیتونی استصحاب بکنی حدث دوم. چرا؟ چون اگر قبلش باشه قطعا از بین رفته، بعد باشه باقیه، ولی شما یقین داری که بعدش بوده؟ یقین به این داری؟ نه، شما نمیتونی استصحاب کنی، چون اون قبلیه. اگر قبل باشه قطعا از بین رفته و بعدی یقین به حدوثش نداری شما. بنابراین امام میفرمایند اینجا من با مرحوم محقق موافقم که در جایی که هر دو مجهول التاریخ باشند ما عکس میکنیم به ضد حالت سابقه با این توضیحی که فرمودم. اما اگر معلوم التاریخ باشند چرا تفصیل میدیم؟ من دیروزم عرض کردم، امروزم عرض میکنم، این قسمت رو در فرمایش امام رضوان الله علیه رسائل صفحه 200 به بعد، همون جلد اولش، بخش اولش، ملاحظه بفرمایید. یک کلمه کوتاه باقی مونده این علت این تفصیل، و بعد بررسی این که آیا فرمایش حضرت امام رضوان الله علیه درست است یا نه، انشاءالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.